خسته نباشی. بله، گاه گاه عریضه نوشتیم، هم به قلم و هم به نای و هم به کمپیوتر. بسیار تشکر و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوین صبح روز دوشنبه تان بخیر. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. معاینات صحی یک سرباز آمریکایی متهم به قتل غیر نظامیان افغان در کندهار آغاز شده است. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و رنگهای زندگی امروز ما مثل هر روز دیگر رنگ تازه دارد. برمیگردیم اما اکنون تازه ترین خبرها. یک گزارش جدید میگوید چین پنجمین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان شده است. در قبرس تلاش برای نجات از بحران مالی ادامه دارد و پلیس هند 5 نفر را در ارتباط با تجاوز جنسی بر یک زن سوئیسی زندانی کرده است. با تازه ترین خبرها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. دکتران معاینات صحی یک سرباز آمریکایی را که متهم به قتل 16 غیر نظامی در افغانستان است آغاز کردند. افرادی که رابرت بیلز متهم به قتل آنها در ولسوالی 5 فای قندهار است اکثرا زنان و کودکانند. به گفته یک سخنگوی اردوی آمریکا، 3 متخصص طب بررسی هایشان را آغاز کردند تا دریابند که بیلز در هنگام تیراندازی بر این افراد در چه وضعیت روانی قرار داشت و آیا توانایی آن را دارد تا محاکمه شود. معاینات او تا اول ماه می ادامه خواهند یافت. سارنوالان خواهان صدور حکم اعدام بر رابرت بیلز هستند. بیلز سربازی که 4 بار در افغانستان و عراق ماموریت اجرا کرده متهم است که در 2 حمله جداگانه بر منازل واقع در نزدیکی پایگاه نظامی خود در تاریکی شب 16 غیر نظامی را کشته است. کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری فیصله محکمه در باره قضیه کابل بانک را نادرست خوانده است. مقامات این کمیته دیروز در انگام نشر گزارش تحقیقی خود در باره اختلاس 900 میلیون دلار در کابل بانک گفتند در مقایسه با پیمانه اختلاس مجازات تعیین شده برای مجرمین کافی نیست. دراگوکاس رئیس کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری دیروز در کابل به خبرنگاران گفت متهمین اعضای یک گروه سازمان یافته مجرمینند و پول کابل بانک را قصداً دزدیدند. او افزود
محکمه اختصاصی فقط بر 2 تن متهمین که به 5 سال حبس محکوم شده اند حکم کرده است تا پولها را دوباره تحویل نمایند. با صدور این حکم نمی توان 1 دلار را هم دوباره حصول کرد.
محکمه خاصه که برای بررسی قضیه کابل بانک ایجاد شده، رئیس پیشین کابل بانک شیرخان فرنود و معاونش خلیل الله فیروزی را به 5 سال حبس محکوم کرده است. ادامه خبرها. پلیس هند 5 مرد را که به اساس گزارش‌ها و تجاوز جنسی بر یک زن سوئیسی اعتراف کرده‌اند زندانی کرده است. مظنون 6 این حادثه نیز دستگیر شده است. پلیس می‌گوید تحقیق کننده‌ها همچنان کامپیوتر لپ‌تاپ، تلفن موبایل و پول نقد را که از نزد این خانم و شوهرش ربوده شده بود به دست آوردند. این خانم سوئیسی و شوهرش در انگام بایسکل رانی در ایالت مادیا پرادش هدف حمله شماره از مردان قرار گرفتند. پلیس گفته است حمله کننده ها شاورین خانم را بسته و لتو کوب کرده و بر خود خانم تجاوز جنسی کردند. خانم قربانی این حادثه از شفاخانه بیرون به دهلی جدید منتقل شده است. یک گزارش جدید نشان می‌دهد که چین از بریتانیا پیشی گرفته و 5 صادرکننده بزرگ سلاح در جهان شده است. این گزارش توسط انستیتیوت بین‌المللی استاکهلم در بخش تحقیق درباره صلح تهیه شده است. بر اساس این گزارش پاکستان بزرگترین خریدار سلاح چین است و به طوری که 55% صادرات سلاح چین به این کشور انجام می شود. بر اساس این گزارش ایالات متحده در صدر فهرست صادرکنندگان سلاح در جهان است که به دنبال آن روسیه، جرمنی، فرانسه و چین قرار دارند. این گزارش می گوید که 5 واردکننده عمده سلاح در آسیا هستند، یعنی هند، چین، پاکستان، کره جنوبی و سنگاپور. در قبرس، پارلمان این کشور امروز رأی‌گیری می‌کند که آیا افرادی که در بانک‌ها پول ذخیره کرده‌اند، یک بخش از این پول‌هایشان را برای تمویل قرضه بین‌المللی به قبرس تسلیم کنند یا نه. قبرس برای نجات یافتن از بحران مالی و قرضه نیاز دارد. در جریان سال‌های بحران حوزه یورو چنین تلقی می‌شد که مقام‌ها نمی‌توانند به سپرده‌های بانکی افراد دسترسی داشته باشند. اما رهبران قبرس و قرض دهندگان بین‌المللی روز شنبه از افرادی که در بانک‌های این کشور پول ذخیره دارند خواستند که تا به 10% پولشان را کمک کنند تا قبرس قرضه پیشنهادی 10 میلیارد یورو را حاصل کند. این اقدام مردم را در قبرس خشمگین ساخته و شما را گفتند که این یک دزدی قانونی است. رئیس جمهور قبرس دیروز گفت که این اقدام گزینه است که می تواند این کشور را از افلاس و بیرون شدن از حوزه یورو نجات بدهد. این راه حل در واقع چیزی نیست که ما خواسته باشیم، اما در شرایط فعلی کمترین درد را دارد، زیرا روی هم رفته این اقدام عملکردها را در قبرس به دست خود ما می‌گذارد. این بود تازه ترین خبرها تا حالا و اکنون وضعیت آب و هوا. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ما را می توانید در رادیوهایتان روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 پیدا کنید و در اینترنت از این آدرس ها azadi.com و azadi.org.
سلام و صبح بخیر. این هم وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره هواشناسی افغانستان به دسترس ما قرار گرفته است. کابل بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 2 آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 9 آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین آن 7 آسمان نیمه ابری. ننگرهار بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 8 آسمان ابری. و سرانجام شهر مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 2 آسمان ابری. از همراهیتان سپاس.
در ادامه این مجموعه خبری حالا می‌پردازیم به این گزارش‌ها و مطالب. معاینات صحی یک سرباز آمریکایی متهم به قتل 16 غیر نظامی در قندهار آغاز شده است. شب خاموش قتل عام قندهار، با تهیه کننده این مستند کوتاه گفتگو کرده ایم.
برای من بسیار مهم بود منحس جورنالیست که صدای این مردم باید شنیده شود.
همچنان در همین مجموعه خبری، روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. گزارش مشنوید در مورد نگرانی درباره قاچاق پرندگان از افغانستان.
شاهین و باشم اینا را گیر میکنن، 80% از اینا براه از بین میرن یا میمرن.
و در رنگ های زندگی امروز با یک قصاب قصه کرده ایم.
دایش سوال دادن نادش به سوال دادن یک بیادر آمد پرسنان دادن که این چکه هست، ما گفتیم یک قصابی چکه هست.
رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با خبر میشوید. پیش از این که بپردازیم به گزارش اول این مجموعه خبری، یادآور میشم که وزارت مالی افغانستان از تبدیلی و برطرفی 34 کارمند بلندپایه از پست‌های مهم این وزارت خبر داده است. در این مورد تا لحظات بعد مصاحبه خواهید شنید. اما حالا، دکتران معاینات صحی یک سرباز آمریکایی را که متهم به قتل 16 غیر نظامی در افغانستان است آغاز کردند. معاینات رابرت بیلز تا اول ماه می ادامه خواهد یافت. افرادی که خرد ثابت رابرت بیلز متهم به قتل آنها در ولسوالی 51 قندهار است اکثرا زنان و کودکانند. این حادثه در 11 ماه مارچ سال گذشته رخ داد. با فرارسیدن نخستین سالروز این رویداد، فیلمساز افغان لیلی احمدزی یک مستند کوتاه ساخته است زیر نام شب خاموش قتل عام قندهار. بیشتر درباره این شب خاموش اما دردناک، امید مرزبان گزارش را تهیه کرده است. کرده است با این جزئیات.
مشت چرالی پمک وختی پس اورل دغد ما رور پشوار ولا دغد ما پلار را ولا کی دغه مامور په پسوا بار را دې ما پلار خونه مختوشتي.
حکمت الله کودک 10 ساله‌ای است که چشم دید خود را از حادثه پنجوایی حکایت می‌کند. بر اساس سخنان او و دیگر شاهدان عینی حادثه، فیلمساز افغان لیلا احمدزی مستند کوتاه ساخته است زیر نام شب خاموش قتل عام قندهار. مرد دیگری که در این شب خاموش 11 عضو خانواده خود را از دست داده، محمد وزیر است. به گفته خودش او در شب حادثه در خانه نبود و ممکن به همین دلیل زنده مانده باشد.
خبر نیست واسه که لکنویش به تاغان تازه است. مور میشید سویده، ورور میشید سویده، ورور کار والا میشید سویده، ما کار والا دو زامن یو راره سلور لونه.
هرچند این فیلم مستند بیننده را به محل حادثه نمیبرد و تنها به اساس مصاحبه های انفرادی سه شاهد حادثه تهیه شده، اما به حد کافی قدرتمند است تا احساسات بیننده را برانگیزد. فیلم شب خاموش قتل عام قندهار به مناسبت نخستین سال روز این حادثه که در 11 ماه مارچ سال گذشته رخ داد تهیه و نشر شده است. به اساس گزارش ها سرباز آمریکایی رابرت بیلز در این شب پایگاه نظامی خود در ولسوالی پنجوایی را ترک کرده و در دو قریه نزدیک که پایگاه 16 غیر نظامی افغان را کشته است. سارنوالان میگویند بیلز 39 ساله که پدر دو فرزند است، پیش از آن که دو بار با تفنگچه و ماشیندار پایگاه نظامی خود را ترک کند، از ادویه مفرح استفاده کرده بود. با گفته سارنوالان، بیلز بعد از برگشتش به یکی از سربازان همقطار خود گفته است که چند تن را تیرباران کرده. وکیل مدافعان رابرت بیلز چیز متفاوت تر از این نگفتند، اما بالای بی‌ثباتی روانی بیلز در همان شب تاکید دارند. جان هنری براون، یک مدافع ملکی بیلز، در ماه جنوری گفته بود اسناد رسمی نشان می‌دهند که بیلز قبل از ماموریت افغانستان از جراحتی که مغزش برداشته بود و از فشارهای روانی رنج می‌برد. با گفته یک سخنگوی اردوی آمریکا، سه متخصص طب دیروز بررسی‌هایشان را آغاز کردند تا دریابند که بیلز در هنگام تیراندازی بالای این افراد در چه حالت روانی قرار داشت. معاینات وی تا اول ماه می ادامه خواهند یافت. سارنوالان خواهان صدور حکم اعدام برای رابرت بیلز هستند. تیراندازی رابرت بیلز بالای افغانان ملکی واکنش‌های شدیدی را در داخل و خارج افغانستان در پی داشت. این حادثه بالای روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز پس از یک دهه جنگ مشترک بر ضد تروریسم تأثیر منفی گذاشت.
حالا از لیلی احمدزی، فیلمسازی که فیلم مستند کوتاهی را درباره حادثه 11 ماه مارچ سال گذشته در ولسوالی پنجوایی قندهار تهیه کرده است، میشنویم. بانو احمدزی در گفت و شنود با امید مرزبان درباره این فیلم میگوید:
از اون روز که این حادثه شده برای من بسیار مهم بود، من هست جورنالیست که صدای این مردم باید شنیده شود.
شما فیلم در کجا ساختین؟ رفتین به محل حادثه در قندهار یا ای که نتونستین تا به قندهار برین؟
من میخواستم که در محل حادثه خودم اونجا باشم و خودم ببینم که چی حادثه است. اما قربانی های حادثه دیگر در پنجوایی زندگی نمی کنند و در قندهار از جاهای مختلف زندگی می کنند. از این خاطر برای من مهم این بود که اون مردم از حادثه، از جای حادثه دور کنم. من می خواستم که همراه از اونا تنها باشم، دورتر از جای حادثه. بعد از 6 ماه که من درباره حادثه تحقیق کردم، ایرا فهمیدم که باید در یک جای مناسب آرام دیدار شود که برای هیچ کس مشکل ایجاب نشود.
فکر نمیکنین که این فیلم کوتاهی را که شما ساختین جای ازیره داشته باشد که بتونه به یک فیلم بلند تبدیل شود؟ امکانات از این مساعد است فکر میکنین؟
بله، امکانات این است، اما من نمیخوام که یک فیلم دراز در این مسئله جور شود. من میخوام که فیلم کوتاه باشد مثل که خواستم، امین رقم جورش کردم به این خاطر که در اینترنت و آنلاین فیلم های دراز بسیار زود کسی نمی بینه و این که همه شان پشتو حرف می زنن، گپ می زنن، مهم ایست که مردمی که از خارج این صداها را می شنون برای از وا جالب باشه.
تصویربرداری از این فیلم بسیار قشنگ شده. خود شما تصویربرداری کردین یا فیلم بردارم داشتین با خود؟
ما ایده تنها پروڈکشنش تنها کردیم و ایجنسی ما 24 افتاد میدیا که در برلین است، اونا همهشان یک جای امروی مده این فیلم با کت ادیتینگ اینها کار کردند.
اندک در مورد خودتان بگوید که در کجا درس میخوانین، چقدر وقت میشه که در بخش فیلم و فیلمسازی درس میخوانین، آیا به فکر ازی هستین که در آینده برین در افغانستان فیلم بسازین؟
ما خودم نمیخوایم که فیلم های درازتر در ای باره در ای مسئله های افغانستان جور کنم، اما فیلم های کوتاه من زیاد جور میکنم و پیش از این حادثه من درباره زنان تقریبا 10 سال میشه کار میکنم، درباره از این عکس ویدیو فیلم جور میکنم. یک مثال خوب برای این ایست که من درباره بانوان فوتبالر افغانستان هم یک فیلم کوتاه جور کردم.
صحبت های لیلی احمدزی را شنیدید، فیلمساز که فیلم مستند کوتاهی را درباره حادثه 11 ماه مارچ سال گذشته در ولسوالی پنجوایی کندهار تهیه کرده است. 7:46 دقیقه به وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا فشرده تازه ترین خبرها. دکتران معاینات صحی یک سرباز آمریکایی را که متهم به قتل 16 غیر نظامی در افغانستان است آغاز کردند. معاینات خرد ضابط رابرت بیلز تا اول ماه می ادامه خواهد یافت. افرادی که بیلز متهم به قتل آنها در ولسوالی پنجوایی کندهار است اکثرا زنان و کودکانند. پلیس هند 5 مرد را که به اساس گزارش ها به تجاوز جنسی بر یک زن 33 اعتراف کردند زندانی ساخت. مظنون ششم این حادثه نیز دستگیر شده است. یک گزارش جدید نشان می دهد که چین از بریتانیا پیشی گرفته و 5مین صادر کننده بزرگ سلاح در جهان شده است. بر اساس این گزارش پاکستان بزرگترین خریدار سلاح چین است. و در خبرس پارلمان این کشور امروز رای گیری میکند که آیا افرادی که در بانک ها پول ذخیره کردند یک بخش از این پول هایشان را برای تمویل قرضه بین المللی و خبرس تسلیم کنند یا نه. خبرس برای نجات یافتن از بحران مالی و قرضه نیاز دارد. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری گزارش مشنوید در مورد نگرانی درباره قاچاق پرنده ها از افغانستان و در رنگ های زندگی امروز با قصاب قصه کرده ایم. تا لحظات بعد خواهید شنید اما حالا روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند. مقیم نایب مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کرزی برای نشان دادن استقلال خود خطرات زیادی را متحمل می شود. به نوشته روزنامه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی رئیس جمهور کرزی روابطش را با امریکا که یک زمان سوال ناپذیر بود به یک مسابقه کشتی مقایسه کرد و اظهار امید نمود که در آن برنده شود. 4 سال بعد از آن اکنون بار دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان آمادگی گرفته می شود، ولی این بار حالت تغییر کرده و رئیس جمهور کرزی راه دیگری را پیش گرفته و در چند ماه اخیر اعلامیه های وی یکی پی دیگر مقامات آمریکایی را ناراحت ساخته است. به نوشته واشنگتن پست این اقدام رئیس جمهور کرزی یک نوع دخالت به اهداف سیاسی رئیس جمهور اوباما می باشد که می خواهد جنگ در افغانستان را به راحتی و آسانی خاتمه بدهد. روزنامه به اعلامیه های اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد تسلیمی محبس بگرام به حکومت افغانستان و خروج قوای خاص امریکا از میدان وردک اشاره نموده می نویسد که با این اعمال رئیس جمهور کرزی می خواهد با ختم دوره ریاست جمهوری خود به مردم کشورش نشان بدهد که یک دست نشانده نیست و در فعالیت خود مستقل می باشد و بیشتر به حاکمیت ملی افغانستان توجه می کند. روزنامه می افزاید این اقدام رئیس جمهور کرزی اعتراضات سیاستمداران داخلی را هم برانگیخته و آنها چنین فکر می کنند که این اقدام وی روابط امریکا را با افغانستان تحت فشار قرار داده و این عمل به نفع افغانستان نمی باشد. اما روزنامه از قول بعض تحلیلگران دیگر می نویسد که گفتند شاید این اقدام رئیس جمهور کرزی به مسائل دیگر هم مربوط باشند، زیرا رئیس جمهور کرزی در گذشته توانسته بود هر نوع خواست خود را بر امریکا بقبولاند و این عمل با او قدرت و انرژی داده است که باز هم تقاضاهای دیگری را با میان بگذارد و امیدوار است که تقاضاهای وی مانند گذشته مورد قبول امریکا قرار خواهد گرفت. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان میراث فرهنگی افغانستان در خطر است. روزنامه به استخراج معدن مس عینک اشاره نموده می نویسد که استخراج این معدن به یک میراث باستانی 5000 ساله افغانستان ضرر می رساند، زیرا این معدن در یک منطقه موقعیت دارد که حتی در افریات سطحی آن صدها مجسمه چند متری بودای بزرگ، سکه ها و پارچه های تولیدات کالایی که هزاران سال قدامت دارند به دست آمده است. علاوه بر این منطقه نماینده پیشرفت های تکنیکی هزاران سال قبل در این خطه می باشد که اکنون افغانستان نامیده می شود. روزنامه می افزاید تخریب مجسمه های بودا در بامیان فریاد همه را بلند کرد، اما در لوگر کار انجام داده می شود که شاید شر آن به میراث فرهنگی افغانستان بیشتر باشد. به نوشته روزنامه این بار میراث تاریخی و باستانی افغانستان قربانی درآمد اقتصادی می شود.
حالا بشنویم که وزارت مالیه افغانستان از تبدیلی و برطرفی 34 کارمند بلندپایه از پست‌های مهم وزارت خبر داده است. وحید الله توحیدی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با این تصمیم در نظر دارند تا اشخاص مسلکی تر و با تجربه تر را به این سمت‌ها تعیین کنند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با سخنگوی وزارت مالیه تلفنی مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که در کدام پست های این وزارت تغییرات به وجود آمده است.
34 چوکی های بلندرتبه وزارت مالیه است که به شمول معینت عواید گمرکات، رئیسیت عمومی گمرکات، ریاست عمومی عواید، همچنان ریاست های گمرکات ولایات، صوفیت ها، همچنان ریاست های پلیسی، اینا البته از چوکی های خود یا گوشه و یا هم به پوزیشن های دیگه اینا تبدیل شدن و در به این چوکی ها افراد دیگه که قابلیت بیشتر را داشته باشند دوید، البته اونا تقرار حاصل میکنند.
دلیل اصلی چی بوده؟ به نظر شما یا این افراد از توانایی برخوردار نبودن که افراد سبکدار شدن و یا به پست های دیگه تعویض شدن؟
به این معنا نیست که این ظرفیت نبودن، اینا هم ظرفیت کاری هستن، لیکن ما اشخاص مسلکی تر و تازه نفس تر و کسایی که بیشتر در بخش منیجمنت و لزوم دید وزارت بوده دید ما تغییر تبدیل کردن و این زیادتر و بیشتر از این پوزیشن ها، بیشتر از رئیس هایی که در این پوزیشن ها بودن در بست های دیگه وزارت مالیه، یعنی اکثریتش و بعضشان تالی سرنوشتان معلوم نیست و بعضی از رئیس هایی و همچنان از مین سیرشان پوزیشن هایشان تعیین شده و بزرگترین فرصت جزئیات ما به اختیار شما بود.
پس شما چه قسم افراد و کدام شرایط میخواین که در پست ها مقرر بکنین؟
در این پوزیشن ها اشخاص مسلکی که در امو پوزیشن هایی که اینا قرار حاصل میکنن مسلکی تر هستن و در امی تحصیلات عالی خود گرفتن و ظرفیت کامل دارن، به پوزیشن ها اونا پس قرار حاصل میکنن. چرا برای مطبوعات همین عملی فکرین که کی ها در کدام پوزیشن و در کدام سمت ها
و در قسمت دیگه پست ها در وزارت مالیه هم تغییر تبدیل در آینده به وجود خواهد آمد؟
در آینده در نظر است که بعد از پوزیشن های دیگه هم در آینده تغییر تبدیل شد.
مصاحبه بود با وحید الله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا بشنویم که دهها پرنده گوناگون در سال گذشته به کشورهای خلیج فارس قاچاق شدند. مسئولان اداره محیط زیست افغانستان میگویند همه روزه این پرندگان از ولایات مختلف مانند هرات، بلخ و بامیان به اشکال مختلف توسط شکارچیان گرفتار و به خارج از کشور قاچاق می شوند. به گفته مصطفی ظاهر رئیس اداره محیط زیست افغانستان، در صورتی که از قاچاق پرنده ها جلوگیری نشود، نسل چندین نوع آنها نابود خواهد شد. بیشتر در این گزارش از لطیف سحاک از مزار شریف بشنوید.
مسئولان اداره محیط زیست کشور میگویند در صورتی که از قاچاق پرندگان چون باشد دغدغ شاهین و عقاب جلوگیری نشود، نسل این پرندگان از افغانستان نابود خواهند شد. دکتر مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی محیط زیست افغانستان میگوید تنها از ولایت هرات در سال گذشته بیش از 4000 پرنده از طریق کشور ایران به خلیج فارس قاچاق گردیده است. نامبرده میگوید در ولایات مختلف افغانستان همین اکنون قاچاق پرندگان جریان دارد.
متاسفانه از هنوز هم قاچاق بسیار شدید جریان دارد از خاک افغانستان که باید جلوگیری شود. یکیش خود مزار شریف است، جنوب شما برین طرف بامیان برین، با اونمونج شاهین و باشم اینا را گیر میکنن، 80% از اینا براه از بین میرن یا میمرن و 20% هم که میرسه عموما با ممالک خلیج فارس میرن.
مسئولان اداره محیط زیست میگویند نه تنها پرندگان بلکه حیوانات پستاندار و درختان مختلف هم قاچاقش جریان دارد. آقای ظاهر از پلیس امنی و سرحدی خواست تا آنها را در جلوگیری از قاچاق پرندگان کمک نمایند. رئیس اداره محیط زیست افغانستان که قرار است افتتاح یک فارم تحقیقاتی پرندگان و حیوانات به مزار شریف آمده بود، افتتاح این پروژه را گام مثبت در نگهداشت نسل پرندگان دانست. در همین حال مسئولان مؤسسه عربی حیات وحش میگویند آنها در قدم نخست در این فارم $1,000,000 آمریکایی را در بخش پرورش پرندگان مختلف چون باشه و با سرمایه گذاری می نمایند. سید عبدالصمد منیب مسئول مؤسسه البدر مربوط به کشور امارات متحده عرب میگوید آنها در آینده در این فارم از پرندگان نسل گیری کرده و بخش نسل گیری حیوانات را نیز آغاز خواهند نمود.
تصمیم اصلی ما هم این است که ما باید خواست خدا باشه بر حمایت از حیوانات وحش خود، بر حفاظت از محیط زیست خود و تمام ولایت افغانستان شالا این مؤسسه توجه خواهد داشت. ما تلاشی را خواهد کردیم که سایر مؤسسات منطقه‌ای که بیشتر در کشورهای خلیج است و مؤسسات بین‌المللی به افغانستان جلب توجهشان بکنیم.
به گفته مسئولان مؤسسه البدر آنها میخواهند در ولایات جنوبی هلمند، فرا و نیمروز نیز این چنین فرم‌های تحقیقاتی را ایجاد نمایند تا از تهدیدی از بین رفتن نسل حیوانات و پرندگان در افغانستان جلوگیری شود. این مؤسسه ده‌ها باشه و عقاب را از امارات متحده عرب با خود آورده و در فضای مزار شریف به منظور افزایش نسل این پرندگان رها ساختند.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ می دانید؟ در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز. بله، وعده ما روز نوروز و حالا مصاحبه جالب داریم.
رنگ های زندگی.
نام تان چیست؟
نام بسم الله قصاب جارای جاقوب.
میشه بر ما بگوین که مثلا همی گوشتار از کجا میارین؟ چه قسم گوشتار میکنین؟
این گوشتار از من کلی میارین، یک مال پاکستان هست، یه های پاکستانی باز کمپنی میده نقاش. نقاش کمال باز نوجا میخریم، قلعه درخان گوشتار میکنیم، باز گرفته میمیشه و پوست میکنیم، توزیع میکنیم برای مردم.
بعض قصاب هستن مثلا دلب سرک گشتار میکنم و در بعض مناطق که خانهشان از در اونجا، شما چطور؟
از ما یه قلعه درخان که از شهر بسار دور است، از کمپنی هم پیش بیری قلعه درخان نگردیده بایدون نزده که میدان شهر بسار مزلخ نیست، مزلخ یک گنجایش قدر مردم نداره، مثال شهر است و طرف خیرخان است و بودی سنگیز یا اما یک مزلخ اون قدر گنجایش نداره. اگر تا اون دمر طرف بکشن در جای معین
یه صرف شاروالی برتان معین شده؟
نیوز شاروالی تعیین نکردم، خودم میرم میکشم.
قسمی که اصول است می دکانای قصابی باید جالی داشته باشه، مثلا نظافتش مراعات شوه، سطح زمینش و دیوالایش میگن سنگ کاشی باشه. نظر شما در این مورد چی است؟
جالی گرفتیم در اون کوششی است.
حالا که من میبینم کلکینا اینجا خود جالی نداره.
ما اصلا کاشی نمیذارم. شیشه بسیار گرم است، برق نیست، گوش بوی نمیاد. در دکان افتاروخ از گرمی دار.
چرا گوشتارا شما در بیرون آویزان میکنین؟ فکر نمیکنین از نگاه نظافت و به حساب آلودگی هوا کدام مشکل برای گوشت ها پیش شود؟
بیرون به این کشار بگوید اگر دخواهش پلاستیک زدیم کدوم پلاستیک دارد که اگر بیرون نباشه مردم شما 100% نمادش اگر دایش سوا دارد نمادش به سوا دارد. اون روز آمد از یک ویدر آمد پرسان دارد که این چکه هست ما گفتیم یک قصابی چکل است به خاطر مردم ببینم ببینم که یک گوشت قصابی است گوشت هست کنم بخرم در غیر از اون به سوال مردم خیلی لاوره میتونه خانده که یه چی هست.
شما چپن یا لباس مخصوص ندارین که در وقت قصابی از استفاده کنین؟
این چپن چپن آزین این پیشتر در جان ما بود من کشیده بید حالا صبح کده خود گربی است.
تشکر.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. در اینترنت ما را از این آدرس ها پیدا کرده میتونین آزادی .com و آزادی رادیو .org. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان را خواهید چنید. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر برمیگردم. حالا با سال محمد سالی باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیو آمده. بله، گزارش‌ها و خبرها بفرمایید.